بسم الله الرحمن الرحیم مؤسسه مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها. جلسه پنجم شام قریبان شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یکم اسفند ماه 1396، مهدیه امام جواد علیه السلام، تهران.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام. خداوند متعال را شاکریم از اینکه بار دیگه در خدمت شما بزرگواران در این مجلس هستیم، مجلسی که به نام و یاد حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها برگزار میشه. سعادت میخواد آدم توی مجلس باشه، هم برای بنده سعادتی است، هم برای شما بزرگواران که زیر خیمه اهل بیت باشیم. تنها زیر خاک خواهند رفت و خواهند پوسید و اون وقتی که داریم میبینیم که دار و ندارمون همین هاست. کسی که تو مجلس اهل بیت شرکت میکنه یعنی بوی از انسانیت برده، وگرنه اهل بیتو که ندیده. اهل عربستان و حجاز و اونجور جام اکثریتمون نیستیم، یعنی بحث نژادی هم نداریم بگیم اینجاییم. نه، اون صفات الله رو در این بزرگواران دیدیم چطور تجلی کرده. اگه میخواستیم بفهمیم بخشندگی یعنی چی، در این بزرگواران دیدیم، ای پوشی رو تو این بزرگواران دیدیم. به خاطر همین چون قلبمون دلمون با این بزرگوارانه، میایم خطا هم داریم، نمیگیم خطا نداریم، منتها باید جلوشو بگیریم. برای همینه که محب اهل بیت خالد در جهنم نمیشه، یعنی نیست خالدین فیها ابدا باشه تا ابد بمونه تو جهنم. خیلی خلافکار باشه، خرابکاری کرده باشه، به اندازه که خرابکاری کرده میره جهنم، بعد میاد تمیزش میکنه، میشورنش، میاد میره بهش. چرا؟ چون ذاتش جهنم دوست نیست، اصلش نوره، تازه خورده جلو نور رو گرفته. بعضی ها اصلشون ظلمته، هر کاری هم میکنه نور بهش به چسبونی نمیتونه، خودش پس میندازه، ولو ادای نور هم در بیاره. ادای مال خودش نیست، آریه است، قرضه، ذاتن مال خودش نیست. خب من امشب میخوام یه بحث رو اینجا مطرح کنم، بحث مهمی هم هستش، یه خوردم به فضای کشور ما شاید مرتبط بشه. یعنی من خیلی دوست داشتم بحث رو مطرح کنم، هیچ ربطی به مسائل سیاسی پیدا نکنه. من دیدم هر کاریش بکنیم اصلا میخوره دیگه، چیکارش کنیم؟ اما مهم، ببینید، نزدیک به ده ها هزار نفر پیامبر دست امیرالمومنین رو میگیره بالا، میفهمد بعد از من این علی قبول میکنه. ظهری سخنرانی داشتم اونجا گفتم چون برای اینکه بفهمید چرا قبول نکردن باید بری تو اون زمان. اینا با امیرالمومنین، خودمونی میخوام بگم، اکثریت جمعیت جوونن، با امیرالمومنین حال نمی کردن، خیلی از کاراشون رو خراب کرده بود. مثلا به من شما میگن آقا قاتل ابطالهم، پهلوانشون رو کشته بود، خب خوب کاری کرد، پهلوان هم مشرکین بودن. نه، اون موقع اینا این بحث مشرک و مسلمان چیزا نداشتن، اون پهلوان قریش بود، قریشی ها با اون پهلوان میرفتن کلاس میذاشتن، مثل اون فوتبالیستی که اصلا توی تیمشون کاری نداره، ارمنیه، شیعه، سنیه، چیه، ها، برای تیمشون که گل میزنه حال میکنن باش، هم دینی خودشون باشه، تو تیمشون خوب بازی نکنه بهش فوش میدن. مربی که کلی واسش هورا کشیدن یه فصل خوب نتیجه نگیره، رو سکوها فوشش میدن. امیرالمومنین خیلی از داشته های اینا رو از قدیم زد. مثلا اینا میدونیم با اسم عمرو بن عبدود قریشی چقدر پوز میدادن، کلاس میذاشتن، خیلی. حضرت اومد با یه ضربه زد اینو، این اسطوره رو شکست. حالا اینا از بعد برن چی بگن؟ مثلا پرسپولیس استقلالی که برای همکاری میخونن، از فردا برن چی؟ یه اسطوره چهارتا داشتن شکست. این چی میگم؟ یه هنرپیشه من دیدم، این من همچه خانم هم بود گریه میکنم، گفت واه این چهارتا خراب شد دیگه، ما چیکار کنیم؟ مثلا چی شده؟ این چی میگم؟ این یه همچین فضایی رو فرض بکنید. اونجا ظهری من گفتم که زمانی که امیرالمومنین به عمرو بن عبدود گفت برگرد، گفت اصلا برگرد، مسلمان هم نشد، راه اولی اینه که برگردی، دومش که مسلمان شو به سمت ما، سهش هم که بمیر، یعنی حالا چهارمی نداری که فکر نکن میتونی علی رو بزنی، رجسخونی بوده دیگه. گفت اگه من برگردم زنا از این به بعد برای بچه‌هاشون چی تعریف کنن؟ یعنی اسطوره‌شون بود. اینا میشستن صبح تا شب اون تلویزیونی بود نه چیزی. اسطوره ما الان چی میگیم؟ رستم میگیم، آرش نمیدونم ها. اینا عشقشون همین دعوا و جنگاشون بود. کیف میکردن، میشستن کری میخوندن، ما از قبیله فلانیم، تو فلان جنگ 20 تا از شما کشتیم. اینقدر این چیزا براشون مهم بود، تعداد جمعیت میرفتن قبرای همدیگر میشمردن. حتی زرتم المقابر الحاکم و تکاسر، آیه قرآن دیگه، میرفتن قبر میشمردن. جمعیت زنده هاشون که کم میومد گفتن ما مرده هامون بیشتره. اینجوری بودن. دعوا هم که میگرفت تمومی نداشت دیگه، میفتدن به جون هم. حضرت اومده با اینا در. نکته بعدی که بسیار برای اینا سخت بود این که حضرت زهرا سلام الله علیها به ازدواج امیرالمومنین در اومد. چون برخلاف تمام ازدواج‌های رایج اون موقع که بسیار ساده و عادی و مثل یه خرید و فروش کالا بود، حضرت زهرا ازدواج کاملا متفاوت. پیامبر فرمود دست من نیستش، امر الهیه. خدا فرموده من تعیین می‌کنم داماد کیه. تمام تقریبا شیوخ اشاعره اومدن خواستگاری نداد پیامبر. نداد که یعنی گفت دست من نیستش، امر الهیه. این دومیش بود. سومی این همین پیروزی‌های امیرالمومنین، گره گشا بودن‌های امیرالمومنین. اینا فشار می آورد دیگه، هر جا کار گیر می خورد اینا نمیتونستن. قشنگ بیورزگیشون به چشم می اومد. بعد امیرالمومنین میرفت حل میکرد. حالا بازی شطرنج نمیدونم کیا انجام دادن. بازی شطرنج با بازی بقیه بازی‌ها یه فرقی داره، بلا تشبیه مثال اما حس خوب بهتون انتقال میده. شما مثلا داری منچ بازی میکنی، بعد میبازی یه بهانه‌ای داری، چی میگی؟ آره تاس خوب نیفتاد، شانس نداشتم. اما تو شطرنج نمیتونی بگی شانس نداشتم، چون وقتی شکست میخوری دقیقا باید بپذیری که چی؟ هوش طرف مقابلت ازت چیه؟ بیشتره. متوجه شدید؟ برای همین بازی شطرنج کینه میاره. یه شطرنج میکنن طرف مقابلشون کینه میگیرن. نمیدونم حالا شاید این بحثام که سرش وجود داره سر بازی شطرنج شاید یکی از ابعادش باشه، یه بحث فقهی اونجا چیزا داره با اون کار ندارم. حالا امام که جایز دونستین. خوب دقت کردید؟ چون دقیقاً دیگه ته هیچ بهانه‌ای نداری بگی دستم خوب نیومد و نمیدونم تاسه خوب نیفتاد و شانس نداشتم و اینا. نی تو برابر برابر نشستید بازی کردید. خوب به این دقت بکنید. امیرالمومنین برای اینا همچین حالتی داشت. پرچم میداد دست اولی، میرفت شکست میخورد، میداد دست دوم میرفت شکست. ما از اون میفهمم الان میدم پرچم دست کسی که شکست میخورد. امیرالمومنین پرچم میگرفت میرفت فتح میکرد. متوجه شدی؟ خیلی تقوا میخواد آدم بگه که دمش گرم، از من قوی تره، از من فرمانده تره. تقوا میخواد نداشت. حسادت ها گل گرفت. چجوری؟ آقا مگه میشه آچارو نشه؟ داداش به داداش حسودی میکنی. 10 تا برادر به برادر 11 خودشون یوسف حسادت کردن. خب بنیامین توی نقشه نقشی نداشت، بچه بود، انداختنش تو چاه. برادر از یه پدر این کار میکنه، قرآن گفت مثلا بکشنش. یکیشون لاوی گفت نمیخواد بکشیمش، بذار حداقل تو بندازیم تو چاه. انداختن اینجوری انداختن که ممکن بر اثرم ضربه بمیره. برادر به برادر حسودی میکنه سر اینجور چیزا. اینا جمع شده بود تو داینادبه، میگیدیم که احقادم بدریتن و خیبریتن و هنینه. یه دی دیگه باز بودن. میخوام بفهمید چرا این شرط به وجود اومد. این سه تا شد تا الان. چهارمش این که بعد بری تو زمان دیگه اونجا حس کنی. این که ساختار عربیت عشیره‌ایه، هنوز هم هست. اون موقع اینو زب در صد کن. عشیره یعنی خدای اینا، یعنی همه دار و ندارشون. بین عرب ضرب المثل بود، از برادر دفاع کن چه ظالم چه مظلوم. میرسیدن اینجا دعوا کاری نشد، داشتشون داشت میجنگید، ده بزن. همین چند روز پیش بود یه بنده خدا اومد به من گفتش که آقا من یه مشکلی دارم، تو رو خدا سفارشی به ما میکنی؟ گفتم من کاری نیستم تو من میکنی سفارش کنم. گفت حالا بالاخره این ور من دعوتت میکنم، تو رو میشناسن، بگی حرفت گوش میدن. گفتم حالا چی شده؟ گفت من اول انقلاب بود، دیدم شوهر خالم اینجا داره دعوا میکنه تو شمال، منم رفتم اونا رو زدم. بعدا فهمیدم شوهر خالم منافق بوده و اونا پاسدار بودن، حالا برام شر شده. گفتم رفتی به نفع منافقین وارد. گفت حالا کاری هم نکردم، ما دست با یکی دو تا رو شکوندیم و دعوا بود دیگه. حالا من چه میسم؟ من مثلا کاری نداشتم، دیدم شوهر خالمه. اینا همینجوری بودن، عشیره‌ای. ما هم داریم. دوزش کم بود، اونو خیلی زیاد بود. اصلا کاری نداشت، این بابای منو کشته، این پسرمو منو کشته، این داداش منو کشته، یادشو نمیرم. جالب بود اصلا خود این فرد اون زمان اصلا درک نکرده بود، یعنی بابا بزرگر خودش اصلا ندیده بود، بعد بابا بزرگر به دنیا آمده بود، اما کینه بابا بزرگر قاتل بابا بزرگر داشت. ملعون یزید وقتی سر مبارک ابو عبدالله میارن، این شروع میکنه با چوب خیزران زدن، چی میگه؟ میگه لعبت هاشم بالملک فلا خبرن جا ابلا وحی نزل. میگه بنی هاشم با حکومت بازی کردن، میخواست حکومت رو بگیره، الکی یکیشون گفت ما پیغمبریم، نه خبری اومده بود نه وحی، نه همش الکی بود بابا. لست من خندف ان لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. شاعر خوبی بود یزید، گفت من از بنی خندف، عشیرشو میگه، نیستم اگر از بنی احمد انتقامو زارو بگیرم. یعنی میگه اصلا کاری نداریم بچه پیغمبران و فلان اینا، میگه اینا رو ول کن. همین شعر الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، این مال یزیده، ادر دور بده کأسا کاسه پیاله ای. بعد حافظ اونو برداشت استفاده کرد، حالا بقیشو فارسی گفته، برای همین اولش عربیه. خب این دقت بکنید، آره میفرمان ساکت باشید، اینا دیگه از خانوما زیاد انتظار نداشته میشید شما، چه انتظاری آخه. خب حالا صدا خودتونم میاد پایین، آزشته اونم زشته. آره حالا سکوت رعایت بکنن تا اینم. مورد چهارم، کاری نداشت، میگفت تو بعد داداشمو کشته. کی علی؟ خب برای چی کشته؟ اون داداشی که تو میگی تو بعد کشته که به 5 متری پیغمبر رسیده بود، نیزرم گرفته بود، اگه علی نزده بودش که پیغمبر به شهادت رسونده بود، اگه امیرالمومنین تو احد نمی بود که 90 تا زخم بر نمی داشت که پیغمبر قطعا به شهادت رسیده بود. امام باقر میفرماد اگه نمی بود امیرالمومنین قطعا پیغمبر اصلا تمام شده بود اسلام. تو خندق وقتی این عمرو بن عبدود با دو سه نفر دیگه از رو خندق یه جای پیدا کردن پریدن اون طرف، بعد کوری داشتن میخوندن. خود تاریخ اهل سنت میگه، میگه جوری این صحابش اینا کپ کرده بودن، چار میخ وایستاده بودن که میگه پرنده میتونست بیاد رو کلهشون تخم بذاره. عبارتی که استفاده کنه اینه، یا میگن تخم پرنده اگه رو کلهشو میذاشته از سرشون نمیافتاد. اینجوری اینا کپ کرده بودن، یهوی امیرالمومنین وایستاد. فلذا پیامبر میفرما ضربت علی ابن ابی طالب فی یوم خندق، ضربت علی تو روز خندق افضل من عبادت الثقلین، برتر از عبادت جن و انس تا روز قیامت. تمام عبادتایی که ما همه ما آدما، قبلیای ما بعدیای ما جنیان هم مؤمنینشون انجام بدن، اون یه ضربه علی میارزه و اینا رو میشنون. تو خیبر خرابکاری کردن، علی میره همون برهه، همون جایی که تو احد امیرالمومنین اینطور نجات میده اسلام رو، یکی از خود همین آقایین که بعداً به حکومت هم میرسه میگه من مانند بز کوهی به کوه فرار کردم. میگه جوری از ترسم از کوه احد زدم بالا، بز کوهی اونجوری نمیتونست بره بالا. خودش میگه ها، لفظم خودش استفاده میکنه. اینا رو ببین، اینا کنار هم بچین، عقده میاره، حسادت میاره. حالا ببینیم به دلمون رجوع کنیم، چقدر ماها احساس حسادت داریم نسبت به بقیه. این صفتی که مال دشمنه اهل بیت، مال ما نیست. محب اهل بیت اینا نباید داشته باشه، خدا بهش داده دمش گرم، نوش جونش، اللهم مرزقنا به ما بده، ندادی حکمت داری. ما میگیم نه ما نداری بزن خب، بعضی ماها که نه، یعنی ما نوعی انسان، من ندارم بزن خرابش کنم. ویژگی شیطان خراب کرد همین بود دیگه، حسودی کرد. کسی حسودی میکنه که فکر میکنه خودش کسیه، باید من که من تکبر، همین از منیت گرفته میشه. اینا باعث شد که اینا جمع شد. البته تو همون موقع هم تا جایی که میتونستن نشون میدادن، به شما بگم مثلا تو یوم معاخات دستور اومد که هر کدوم از مسلمان ها جفت جفت با هم صیغه برادری بخونن. امروز قدیر ما میریم بعضی مؤمنین با هم میخونن، مثل یارکشی فوتبال که یارکشی میکنن، دوتا دوتا شدن. خیلی عجیبه، میگه تو صحابه امیرالمومنین آخرمون هیچ کس تقاضای این نداده بود بخواد باشه پیمان برادری من. اینجوری کینه داشتن که پیامبر فرمود تو برادر خودمی، بدتر میشد باز. بچه هاش به دنیا آمدن، پیامبر میفرماید سید شباب اهل الجنه، همسرش سیدت نساله. اصلا همه دعوا سر امیرالمومنین، تمام دعوا سر علی است. تو سال 61 هم اینا میگن ما اصلا با تو خود توی حسین موضوعیت نداری، بغضن لعبیک، دستون به بابات نرسه تو رو که میتونیم بکشیم. بعد بفهمیم این اصلا لنگر زمین و آسمونه، معیار بهش رو جهنمه یا نمیده دیگه. این که میفهم اگه نفر توی علی رو دوست نداشته باشه منافقه، یعنی عشیره و اینجور چیزا رو ارجحیت داده به اسلام. باشه زدی کشتی بابای منو کشتی، خوبشو که بابای من خواست پیغمبر بکشه، به مسلمان بعد اینو بگه دیگه. مگه نبودن کسانی بودن که پسر تو این سپاه بود، تو سپاه مشرکین و کفار بود، پدر تو سپاه مسلمان ها بود، آدم خوبم داشتیم. حداقل اینو باید تا اینجا ماجرا داشته باش. حالا بریم جلوتر، ماجرا بهتر میشه. کجا؟ اونجا که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدکی کالبد شکافی میکنن. این بحث فدکی و فدک رو یه خورده میخوام باز کنم، این دو سه جلسه بحثه. این چرا حضرت زهرا اینقدر گیر داد به فدک؟ ببین فکر کنید ها، اونقدر که حضرت روی فدک زوم میکنه، روی اینکه خلافت از خود علی گرفته زوم نکرده. چرا؟ بعد شما با کی طرفی؟ با معصوم. یعنی فعلی که ازش سرزده، کاری که انجام داده قطعا درست. پس ما باید خودمون رو درست کنیم، به فهم درست برسیم. این کار داره. اولا حضرت زهرا سلام الله علیها، این خطبه فدکی خیلی خطبه عجیب غریبیه دیگه. شما میخونید مباحث عرفانی توحیدی، علما فقها بزرگان علم کلام و چه اصول و فقه و چه و اینا، بعد فلاسفه بشینن و تفسیر کنن، هر کدوم برداشت‌های خودش از بخش‌هایی از این خطبه بگن. خیلی عجیبه. رفته حضرت زهرا سلام الله علیها دعوا، تو دعوا خطبه توحیدی خونده، اولش داره شروع میکنه. اون خدایی که اینطور خلقت اینطور، میاد جلو بعد میگه که پدرم اینجوری بود، این پسر عمم اینطور، میاد جلو. منتها حضرت به یه جای میرسه، یه کاری خیلی 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 مهم انجام میده تو خطبه فدکیه که من یه خورده محل صحبتمه، اینو یه خورده قبلا هم بحث کردم، حالا اینجا میخوام اینو توضیح بیشتری بدم، یه چیزی اضافه تر میخوام بگم. خوب دقت بکنید. اونم این که حضرت زهرا سلام الله علیها کالبد شکافی میکنه، میگه میدونی چرا اینجوری شدید؟ شما همتون تو قدیر بودید، چش تو چش پیغمبر بودید، پیغمبرم میدیدید. حالا تازه میفهمید چرا این آیه نازل شد، ان الله یعصمک من الناس. پیغمبر میخواست از امیرالمومنین ببره بالا اعلام بکنه، ترس داشت که همین الان بریزن علی رو بکشن. یعنی اینا در آستانه انفجار بودن ها. این چی میگم؟ خدا میفرمود که من دلای اینا رو آروم میکنم، ان الله یعصمک من الناس، خدا حفظت میکنه از این مردم، بلغ ما انزل الیک، تمومش کن کارو، و ان لم تفعل، اگه انجام ندی، و ما بلغت رسالت، رسالت خدا رو به پایان نرسوندی. یکم عنایت داشته باشی. چطور؟ یعنی ترس از این وجود داره. ما باید مسائل دینی رو برای اینکه بتونیم درست فهم بکنیم، به لحاظ حالا من نمیخوام خیلی آکادمیک، واقعا دارم عادی عادی صحبت میکنم، برای همه قابل فهم باشه، به لسان قوم در واقع، بعد بریم تو اون هرمونتیزم تاریخیش، تو اون فضای تاریخی اون موقع زندگی کنیم، بریم تو اون فضای عشیره‌ای بفهمیم یعنی چی. اون موقع متوجه میشیم. حضرت زهرا سلام الله علیها اینو خوب کالبد شکافی میکنه. حضرت میفرماد که خیلی مهمه، شما میدونید چرا اینطور شدید؟ چرا؟ شما راحت طلب شدید، شما من الضیق، از تنگی الی السع، به چی؟ راحتی. ببین ولش کن، سری که درد نمی کنه دستمال نمی بنده. این همین عبارت، همین عبارت ها حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو میاره پایین، انقلاب پیامبر رو با شکست مواجه میکنه، انقلاب پیامبر عقب گرد داره. در منابع برادران اهل سنت اینه که دارم میگم، تو صحیح بخاری و صحیح مسلم و مستدرک حاکم نیشابوری ایناسا داریم که اینا میگن از پیغمبر جز نمازش چیزی نمون، خودشون میگن.
همون نماز هم داشته باش. میگن شما فکر نکنید امیرالمومنین یه کسی بود هر روز محل رجوع مردم، نه، بوسیدنش گذاشتنش کنار، تمام. یه عالم دینی اون گوشه، هر موقع حالا گیر کردیم میریم حالا ازش سوالی، حالا تو یه نفر برو از علی بپرس. از قضا عمدن برای اینکه امیرالمومنین رو بزنن، اهل بیت رو بزنن، عمدن ابن عباس رو گندش کردن. کنار جناب خلیفه دوم هیچ کسی جرأت حرف زدن نداره، این تاریخ نقل کرده، مثلا شلاق ایشون معروفه، همچنین میزد. تنها کسی که اجازه انتقاد داشت ابن عباس بود، میگو تو حرف زن. بهش لقب دادن حبر الامه، علامه، استاد امت. میگفتن اگه قرار، بعد جالب خود ابن عباس هم وقتی بحث نقل میکنه میگه ما اهل بیت، یعنی چی شد؟ دومال اهل بیت میگه ایشون آیه ابن عباس نقل که چیز عجیبی تو تاریخ نقل. باید بدونید بابا ما بدونید کلا مثلا بنی هاشم رو خوبش کنیم بذاریم کنار، بدترین دشمنان اهل بیت تو بنی هاشم در اومدن. داداشای امام رضا برگشتن گفتن این پسر دین جواد مال تو نیست. میفهمید؟ بعضی از حزب اللهی ها بودن در زمان امیرالمومنین خون به دلش کردن از نفهمیشون، از خریاتشون، از تندیشون، از داغیشون. این عقلانیت نبود، یا یه دی از اون ور بوم افتاده و یه دی از این ور بوم. مجبور میشد امیرالمومنین، یا امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید اومد تو مسجد دید اینا دارن نماز شب و جماعت میخونه. خب نماز مستحبه که نمیشه جماعت بخونی، این جزء بدعت هایی بود که بعد از امیرالمومنین حضرت اعتراض کرد. چونان داد و بیداد کردن اونجا و اسلاما و سنتا و عمرات و خراب کردی تو کیج چی فکر کردی، حضرت بخونید پشت بخونید. اینجوری بود شرایط، هیچ امیرالمومنین اصلا اواخر در زمان عثمان که امیرالمومنین از شهرم اخراج کردن، خوبه بدونید، حضرت بیرون شهر توی باقی خونه درست کرد برای خودش، اونجا بود کلا راش نمیدادن تو شهر. بعد ببینی تو چه شرایطی امیرالمومنین چطور به حکومت میرسه، چطور میتونن باش برخورد بکنن. شیخ عشیره رو تو دمشو دیدی، کل عشیره با تو ان، رأی میخوای جمع کنی برو پیش این رئیس خاندانه. فرقه اصلا عقلشون از کار میفته، رئیس فرقه میگه به این رأی بدید، کل فرقه به اون رأی میده، کاری ندارن اصلا، هیچ چالشونی. زمانی که توی همین ماجرای در و دیوار اتفاق میفته، شما بدونید بنی اسلم و اینا میریزن تو خیابون دیگه، از مردم بیعت میگیرن در ماجرای سقیفه. ظاهرن حمله به خونه حضرت زهرا 50 روز بعد از سقیفه است. تا 50 روز اینا میدونستن درگیری با خونه علی به خاطر وجود حضرت زهرا چیه؟ هزینه داره. تا اینکه بریده اسلمی رفته بود جنگ، برگشت، بریده اسلمی خودش از بنی اسلم بود، به شدت با امیرالمومنین مشکل داشت. تو فتح یمن با خالد ابن ولید با هم توطئه کردن امیرالمومنین چش پیغمبر بنوز، رفتن دروغ گفتن. یا رسول الله علی اینجوری قنایم بالا کشید، پیامبر هی عصبانی میشد. میدونه دارن دروغ میگن. یه چیزی در وصف امیرالمومنین گفت، این غلاف کردیم بریده. خالد آدم نشد. خالد همون کسی که بعدن دستای امیرالمومنین میبنده. خیلی هم اینا دوستش دارن. تو سوریه اینا قبر حجر ابن عدی یا حجر ابن عدی رو در آوردن، تو عراق و سوریه با صحابه چه کردن با قبر. اما با قبر خالد ابن ولی هیچ کاری نداشتن. یعنی بین صحابه هم اینا این وهابی ها تفاوت قائلن. اون که زده امیرالمومنین و اون که اذیت کرد، این فرد اسلمی از جنگ برگشت یا اومد گفتش که دید شهر سیاپوشه مثلا، گفت چی شد؟ گفتن رسول الله از دنیا رفت. گریه زاری گفت برم بیعت. گفتن کجا میری؟ گفت برم با علی بیعت کنم دیگه. گفت چرا با علی بیعت کنی؟ گفت خب قدیر ما قول دادیم با علی بیعت کنیم دیگه. گفت تموم شد، فلانی شده رئیس. گفت چی؟ و من خودم از پیغمبر شنیدم. گفتن تموم شد، ول کن بابا، بره علی سن و سال 34 سالشه بیاد اینجا، معلوم میشه این همه باش دشمنی وجوده، مصلحت اندیشیا بیاد الان دشمنی به وجود میاد، دعوا میشه، ولش کن الان، همه سر این بابا اجماع کردن. رفت شمشیرشو کوبید وسط میدون، گفت شما بی غیرتید، شما فلانی. همین آدمی که خوش زد امیرالمومنین بود یه روزی. بعد 20 نفر آدم جمع کرد، خبر رسید به سیستم خلافت که اینجوری شده. گفت ببین تا این خونه بیعت نکنه همینه، از اینا هم باید رأی رو بگیریم. اینجاست که بنی اسلم اون روز تقیفه وقتی میرزن تو خیابون، خود خلیفه دوم گفت فاذا رأیت اسلم فایقنت بالنصر. من وقتی بنی اسلم تو کوچه خیابون دیدم، یعنی آشوبگر ریخت تو خیابونا، با چوب و چماق اومده بودن ریخته بودن جلوی در خونهای مردم، مردم میکشیدن بیرون، به زور بیعت میگرفتن. چند تا از رؤسای عشایر و قبایل هم دمشون رو دیدن و پول دادن، مایه دادن، خریدن. خیلی جالب، اصلا پول دادن. مثلا همین ابو سفیان رفته بود مالیات بنی مسیح نجران رو بگیره، برگشت پیامبر دنیا رفته. اینم رفت سمت کجا؟ قاعده این بود که قرار بود یه گفتن تموم شد بابا، فلانی شد خلیفه اول، قاطی کرد، یه نفر از بنی تیم شده خلیفه. اینقدر قریش بدبخت شده، بنی امیه و بنی هاشم یکی از رگ عربیش گل کرد، عشیرش رفت میشه امیرالمومنین. ابو سفیان گفت دست راست کن، من اصلا با قدیر کار ندارم، به عنوان یه بنی هاشمی باید بیعت میکنم، به عنوان یه قریشی باید بیعت میکنم، بیا اینا رو بزنیم. اصلا گفت برو پی کارت بابا. اونا هم سری بهش گفتن آیا ابو سفیان؟ گفت بله. گفت هر چی مالیات از نجران جمع کردی مال خودت، ساکت. گفت آها حالا شد. اینا که دارم میگم همش مستنده از کتب معتبر برادران اهل سنت، بعد بفهمی تو چه شرایطیه. دعوا بزن بگیر، مثل همین یاروهایی که الان خیابون بستن، خیابون بسته بودن، داستانی درست کرده بودن، مردم رو میزدن بیا اینجا به کی رای دادی، بیا اینجا ببینم چوب و چماق، بیا بیعت کن ببینم. گفتن از این خونم باید بیعت بگیم که حمله کن. حضرت زهرا آسیب شناسی میکنه تو خود بفدایی، میفهمه راحت طلب شدی، رفاه زده شدید. امیرالمومنین هم از قضا وقتی به حکومت میرسه بعد این آسیب شناسی میکنه، میگه شما یادتون رفته کیه، حالا رفتید ایران رو گرفتید، روم رو گرفتید، از اونجا کنیزای خوشگل براتون آوردن و پارچه‌های حریر آوردن و از خاطر برده اید، از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکرد، یادتون رفته عقبه فکرتون چی بود، یادتون رفته کی بودید، به واسطه پیغمبر به کجا رسید و کجا دارید الان انحرافات به وجود میاره. این حرفا برای این جماعت سخت بود. هی حضرت علی انگار یه عیبی داشته باشون، عیب و هی آشکار میکردن اهل بود، نمیتونستن. حضرت زهرا اشاره میکنه، میگه راحت طلب شدید، فلذا هیچ چیزی، یعنی من خیلی دنبال گشتم ببینم چی انقلاب رسول الله. بابا ما مدیران انقلابمون، رهبران انقلابمون به گرد پای رسول الله که نمیرسن، میرسن تعارف داریم نه دیگه. خود رهبر انقلاب ایشون میگه که ما خاک پای صحابه رسول الله هم نیستیم، قنبر امیرالمومنین هم نیستیم. شما یه مدیر مثل رسول الله داری اون بالا، مثل امیرالمومنین داری اون بالا، نمیتونن کارو پیش ببرن. چرا؟ یه اتفاقی تو جامعه افتاده. چه که سفید امضایی به من و تو میدن که این اتفاق تو جامعه ما نیفته؟ ها؟ ما مثلا تخم دو زرده برای خدا میذاریم، خونمون رنگی تر. بابا به پیر و شما رو به حضرت زهرا، شما رو به پهلوی شکسته حضرت زهرا، این یه جمله منو خوب بگیرید، به پیر به پیغمبر اگه اونا جهنمی بودن، من و تو هم نفهمیم جهنمی. میخوام بگم من و تو الان اونجوری اونا رو فوش میدیم، اونا براشون این اتفاقات عادی بوده، همونجوری که این اتفاقات برای من و شما چیه؟ عادیه. مثل اینکه رفیقت صبح سر ما رو گنده تو خیابون میده، شب مرد، میگه صبح سالم بوده. آره اونم فکر نمیکرد بمیره، من و تو هم ممکنه یک ساعت دیگه زنده نباشی. این ضرورت رو بفهمیم همین شب تمومه. بابا ما هم الان حکومت شیعه اسلامی دستمونه، ما هم بزرگترین خطر بی تفاوتی برای یک جریان انقلابی. یه بچه مسلمان اگه بی تفاوت بشه، رفاه زده بشه، بگه ول کن سری که درد میکنن دستمال، بابا دنبال تو هم درد سر میگردی. این حرفا رو شنیدید؟ اینا حرفایی بود که اینا، من نمیگم، خود به فداکه برید بخونید. حضرت فرمان رفتید به سمچی به ده، همه تون رفاه طلب شدید، همه تون براتون این مهم شده بود، افتاده بود تو بورس کدوم ماشین، کدوم خونه، کدوم زمین، کدوم پست، کدوم صندلی، اینها رو بگیرید. کاری نداشتید که اصلا به واسطه اون پست، اون خونه، اون صندلی اساسا تو میخوای چه کار برای اسلام بکنی. امیرالمومنین یک جفت کفش داشت، نشون داد به ابن عباس، گفت چقدر میارزه؟ گفت هیچی، کمتر از درهم. درهم پول سیاهه، نداریم دیگه، هیچی نداریم. حضرت فرمود اینو میبینی، این حکومت، این کف، این یه جفت کف از این حکومت برای من بی ارزش داره، بهت بفهمونم ابن عباس. اما اگر بخوام احقاق حق بکنم به واسطه ی حاکم شدنم، اون وقت خیلی میارزه. مسئولیت در اسلام یعنی که من بیام مسئول بشم، به واسطه مسئولیتم کاری رو بتونم بکنم که وقتی مسئول نیستم نمیتونم بکنم. دو، این یکش بود. دو، به غیر از منم هیچ کس بهتر از من نتونه اون کار بکنه. یکی از اصلی ترین دلایلی که آقا امیرالمومنین بعد از عثمان خلافت رو پذیرفت به خاطر اینکه اینا گفتن اگر تو قبول نکنی میرم سراغ طلحه. حضرت طلحه، طلحه میتونه جلو معاویه جوون بیاره. امیرالمومنین تو جنگ جمل که جلو طلحه داره میجنگه تو تاریخ اومده 6 ساعته فتح میکنه کارو، 6 ساعته جنگو جمع میکنه، اما جلوی معاویه تو صفین 110 روز طول میکشه. طلحه میتونه جلو معاویه وایسته، به یه روز کار تموم بود، به دو روز کار تموم بود، حکومت میفته دست بنی امیه که از ابتدا خط قرمز اهل بیت. معاویه خط قرمز اهل بیت. اون آیه شجره ملعونه که پیامبر در خواب دید، از منبرش میمونا و بوزینا و خوک و اینا میرن بالا میان پایین، میگن بعد از این رؤیا کسی پیامبر رو خندان ندید، پیامبری که خنده از لبش نمیافتاد. خط قرمز بوده. حتی بعدا در یاران اهل بیت هم اختلاف نظر بود دیگه. مثلا مختار میگه ما باید بنی زبیر بجنگیم، ابراهیم ابن مالک به واسطه شناختی که داشت از بنی امیه میگفت چی؟ ما اول باید با بنی امیه بجنگیم، حتی اگه لازم باشه با بنی زبیر من برم بیعت کنم. این اختلاف فکری بین این دوتاست، اختلاف در تشخیص اولویت نسبت به دشمنه. نه که ابراهیم ابن مالک عاشق مثلا زبیری ها باشه، نه، بس بستر این که میگه الان به واسطه این میتونم اونا رو بزنم. مهم بنی اومد، مهم شامه، شامو باید زد. یه اختلاف بین مختار، به منم الان محل بحثش نیست که الان نظر تو رایف بونی که کدوم درسته، نظر کدومی که بده، من محل بحثم نیست، من نظر شخصی خودم دارم. جامعه راحت طلب شده بود، همه دنبال جا خوبه بودن. تمام شد اون ایثار و فداکاری. اونی که تو جنگ میگه اومد دید یه نفر تشنه زخمی خواست آب بده، گفت برو به بغل لسین بده، به بغل لسین رسیدی اون آخریه اصلا زنده نیست، شهید شده، برگشت به اولی، اولی هم شهید شده. این ماجرا دیگه تمام شده بود، دورش گذشته بود، عادت کرده به راحت طلبی. دوره دنبال دایره تنبک میگشتن. من نمیگم، سوره جمعه میگه، پیامبر داره سخنرانی میکنه، کاروان از شام میاد، کاروان وقتی میشه یه دایره تنبکی میزد کمه بفهمن آقا این کاروان اومد، یه صدای یه چی تولید میکرد. میگه فقط 12 نفر پا منبر پیغمبر موندن، همه رفتن. سوره نازل شد و از آره و تجارتن او لحبن انفضو الیها و ترکوک قائمن، و ترک میکنن که تو یک نفر را قائمن، تو تک و تنها و ایستادی، همه رفتن. اهل بیت مونده بودن دو سه دست صحابه، دیگه خسته شده بودن، استقامت میخواد تو این عرصه. بعد اینا تو زمان پیامبر اتفاق میفته، الان اتفاق نمیفته. امیرالمومنین میفرماد که بابا من یک شب یادم نمیاد سیر خوابیده باشم، از ترس این که مبادا در یمامه فردی سر گرسنه بر زمین بگذارد. رفاه طلبی، نان جو میشکن، میگه چنان صف بود که با پاش میشکن. یک عربی یه نخلسونی رسید، یه بابای یه بنده خدایی داره کار میکنه، بیل میزنه، گفت آقا من غریبم، نزیلم، اینجا کسی رو ندارم، گرسنمه. گفت بیا باید نون بدم، غذای خودشو باش نصف کن. این دید با پاش میشکن اینا رو، هر کاری که خیلی سفته، گفت آقا دست شما درد نکن. گفت ببخشید من الان داشتم اینه، اینم غذای خودم بوده نصف کردم با تو، اما اگه غذای خوب میخوای این آدرس برو تو شهر، برو آدرس بهش داد و رفت اونجا. یه غذای سفره خوبی انداختن و بعد این بنده خودم آدم با مرامی بود، موقع بلند شدن گفت آقا والا من بر خودم نمیخوام، یه بنده خدایی رو میشناسم، آدم با مرامی بود، آدرس اینجا رو داد، یه خورده من برای اون ببرم، خیلی دلم بالش بود. یک نونی بود یه سر مرده میزدی زنده میشد. آقا امام حسن مجتبی بود این فردی که سفره انداخته، حضرت فرمود این سفره صاحبش همون آقاست. صاحب سفره همیشونه، بابامونه. نشونید با بابامونه. اینطور جامعه راحت رفاظ ویل کن آقا چی کار ده. اتفاق کنارش میفته روشون این برمی کنه. حضرت زهرا بلند شد یه مرکبی و امیرالمومنین عرضه داشت که مرکبی آماده کن. دو دو دونه دونه در خونه ها رو میزد، میگفت من فاطمم. آخه من وقت نداریم وگرنه وقتی میگه من فاطمم پنج جلسه بعد بگیم تو منابع اهل سنت وقتی من فاطمم یعنی چی. من فاطمم یعنی رسول اللهی که زنه، همین در این حد بتونیم. خود رسول الله که زنه، من خواستم از این بهتر نتونستم بگم، خود رسول الله. برخورده آقا رسول الله با حضرت زهرا میکرد که اینا همه فهمیده بودن ایشون اصلا یه فرشته است اومده رو زمین. حالا به زعم عقل اونا مثلا میگه ایشون اصلا زمینی نیست. این مگه میشه؟ فاطمه ای که اصلا میگه که کسی ندیدتش اصلا، اومده در خونه ما رو داره میزنه، چی میخوای حالا؟ هیچی مگه تو قدیر نبودی؟ چرا فراموش کردید؟ حالا اگه کاش دیروز میومدی، اگه پریروز میومدی حل میشد. یعنی به خدا قسم اینا یه جو غیرت اون برایده اسلامی رو نداشتن. اگه میومدی پریروز ما جمع. این عادی شد بین مردم. نکته دوم که خیلی مهمه بحثم این بود که من با این به شما بگم و اگه اینجوری بشیم زمان خب فوشخار کوفیا ملسته دیگه، فوش میدیم به کوفیا. من خودم بدتر از اونام یه جاهایی، شاید نمیدونم شرایطش فراهم بشه ببینیم پایه هستیم یا نه، یه جا دفاع از حق این باشه که باید بریم میدون. میتونیم صدای چکوچاک شمشیر به صدای عربده و قمه و گلوله و اینجور چیزا بیاد بسم الله پا میشی بری؟ ول کن آقا اینجا الان شهر میشه بریم. آقا بعد دفاع از حق چی؟ جمع کنید مصلحت اندیشی کردن ها. گفتم ببین این علی جوونه، خیلی هم ازش کینه دارن، بیاد وایسته سر کار فردا با جنگ درست میکنه. ول کن بابا اینو. یه نفر مگه میشه شیخ عشیره باید پیر باشه؟ ما که تولا ندیدیم جوون. این چه سیستمیه؟ حالا آیه قرآنشو خوندن. اگر عشیره خودتون رو برتری بدید بر خدا و رسول و جهاد در راه خدا شما فاسقید. توبه 24. اصلا مونده بودن دیگه اینا. نکته دومی که حالا چرا حضرت زهرا سلام الله علیها دست گذاشت رو فدک؟ این خیلی کلیدیه. من برام واقعا سوال بود. اصلا دست روش رو حکومت. ببین اول این به شما بگم که جوری در زمان خلیفه اول و دوم شرایط برگشت امیرالمومنین فراموش شد، اصلا یادشون رفته بود علی وجود داره. پس چرا رفتن سراغ امیرالمومنین؟ چون خالد مرده بود، چون سالم مرده بود. این اگه می بودن می رفتن سراغ اونا. یکی دیگه این که چون امیرالمومنین منتقد عملکرد عثمان بود. منتقد چی بگید؟ مذهبی؟ ابدا ابدا. از قضا گیرای مذهبی رو بیشتر کی می داده؟ طلحه، جناب عایشه. اونا گفتن آهای پیغمبر هنوز کفشای اومد کفشای پیغمبر عایشه آورد، گفت هنوز کفشای پیغمبر چرمش خوش نشده، تو مسجد پیغمبر یه نفر بلند شده رفته عرق خورده، ولید رفت عرق خورده و مست بود، نماز صبح 4 رکعت خوند. مردم جرأت کردن چه 4 رکعت؟ گفت حالا زیاد خوندم، یا خودتونم باشه، کم که نخوندم، 2 رکعت اضافه خوندم. جناب عایشه میگه اشد الناس علال عثمان فهو طلحه. هیچ کس به اندازه طلحه علیه عثمان کار نکرد، یا هیچ کسی بعد از طلحه نفر دوم جناب عایشه بوده. اینقدر سواری چارپای داشت، سوار میشد این شهر اون شهر، میرفت این ور اون ور تبلیغ میکرد. اصلا لقب جناب عثمان رو گذاشته بود پیرمرد خرفت یهودی نه اصل. بعد همینا بعد از قتل عثمان میشن چی؟ خونخواهش. عجیبه، دردآور این تاریخ آدم میخون. حالا باید درک کنیم دیگه. پس این من به شما بگم زمانی که امیرالمومنین بعد جمل، بعد از اینکه جنگ جمل تموم شد، حضرتش نماز میخوند. این خیلی گزاره تاریخی عجیبه. داشت نماز میخوند یا ابو موسی اشعری چی که اینو مثل پیغمبر نماز میخونه. یادشون رفته بود. فهمی چی شد؟ اینو مثل پیغمبر نماز میخونه. خب حالا یادتون افتاد پیغمبر پس اینجوری نماز میخوند؟ حالا فهمی کن چیکار کردن؟ دوباره اون نماز خودشونو خوندن. تمومه، ما دینمون از شیخین گرفتیم. شیخین موقعیت دینی دارن، خلیفه بعد از پیغمبر جای پیغمبره، پیغمبر آورنده دینه. هیچ نقد مذهبی امیرالمومنین نتونست بینو بکنه، هیچی. یه دونه بیارید برام، این چه جزئی گوشه کنار. قبول نمی کردن، توهین می کردن به امیرالمومنین، دادشون بلند می شد، بیدادشون تو فکر کردی کی هستی فلان. تا زمان خلیفه سوم مردم عین من و شما شیعه ها وضو می گرفتن. تو منابع اهل سنته، ما تو کانالمون یه بحثایی داریم به اسم کلاس ولایت، اونا کلیپ های همین شبهات رو جواب دادیم، میتونید نگاه کنید. به اسم منم 30-40-50 تا کانال، یکیش مال ماسا مساف ایران، پشت سر هم نوشته میشه ادساین مساف ایران، نه نقطه نه آندرلاین نه ای هیچی، مساف ایران. تو اونجا گذاشتیم یک بخشش وضع ببینید. از زمان عثمان به بعد یه عده گفتن که اینجا این آیه رو اینجا چون منصوب اومده بر جلکمه، اینو با وجوه حکم میگیریم، پا پاهاتون هم بشورید. سوره مائده 6 رو گفتن ماجه. از اون موقع وضو رو عوض کردن. یا در زمان تا زمان خلیفه دوم متعه بود، ازدواج موقت. خلیفه دوم گفتش که من دوتا متعه رو از بین بردم، یکی متعه همین متعه، یکی متعه حجو. یا ایشون مثلا موارد بودن گفتش که من بدعت به وجود آوردم، فنعم البدعه، عجب بدعت خوبی بودم ما. نه همش تو تاریخ نقل شده. تو این شرایط فقط یک جا میتونستی بیا بگی چرا حق علی رو خوردیم، خوب کاری که مثلا میدونیم داریم حق علی رو میخوریم، شما فرمایشی دارید؟ فقط یک جا کارو خراب میکنه، اگه گفتی چیه؟ آیه قرآن اگه براتون بگم دوزاری میفته. پیغمبرا وقتی میومدن توی یه جایی شروع میکردن دین خدا رو گسترش دادن و تبلیغ کردن، همیشه برای اینکه بهشون انگ نچسبه خودشون زودتر یه چیزی میگفتن. چی میگفتن؟ ما پول نمیخوایم، ما اسألکم علیه من اجر، ما پول نمیخوایم. تنها چیزی که اینا رو میتونست بزنه زمین این بود، تو جا پیغمبر نشستی دزدی. همین چی شد؟ تنها چیزی که حکومت به ظاهر دینی اینا رو میتونست بزنه زمین اینه که تو حق دختر پیغمبر رو دزدیدی، اینا که جا خود دارن. متوجه شد؟ خیلی حرفه‌ایه، یعنی استاد علوم سیاسی بوده ایشون، دقیق میدونست. برای همین دست گذاشت رو فدک، گفت برای چی حق منو دزدیدی؟ شاهد آورد، چه کرد، ال کرد، بل کرد، آخرم قباله فدک رو گرفت که اون یکی دومی اومد نذاشت، یعنی مجبور رو تو جمع گفت بدید خلا. همین ثبت شد تو تاریخ، ثبت شد. این خوب بود. جالب بدونید امیرالمومنین وقتی به خلافت میرسه فکر میکنید بحثاش چیه؟ کاملا مالی. میدونی چی میفرماد؟ حضرت میفرماد اومدم جلو بخور بخورا رو بگیرم. برید نهج البلاغه بخونید، قشنگ لفظی از دزدی استفاده کرده که تو عربی میشه مساوی بخور بخور. من اومدم جلو بخور بخوراشون رو بگیرم. ها تو خوبی. خلیفه اول و دومو کامل قبول داشتن، خلیفه سوم به خاطر فک فامیلاش آورده بود سر کار و پولا رو برده بودن و اختلاسا رو دیده بودن، دزدیا رو دیده بودن، رو او خیلی گارد داشتن. بنی امیه معاویه پشتش بود، چون هر دوتا از بنی امیه بودن، یه هم خلیفه سوم هم معاویه، اونم عشیره‌ای پشتش بودن، یعنی خود طلحه فوش میداد، عایشه فوش میداد، همه زدش شده بودن. امیرالمومنین خیلی درست و اصولی نقد میکرد، گفتن این علی هم اقتصادی کارش درسته، چرا؟ کلی هم وقف کرده بود. چی وقف کرده بود؟ راکتور اتمی. راکتور اتمی چیه؟ چاه آب تو عربستان میشه راکتور اتمی. دیگه از آب مهمتر توی جای خشک. دیده بودن این دست بخشنده داره، گفته این اگه حاکم بشه این خوبه، هوامونو داره. دیده بودن زندگیش ابو تراب رو خاک میشینه، ساده زیسته، این اگه بشه خوبه. یعنی کاملا با انگیزه های مالی رفتن سراغ امیرالمومنین، بیا جلو دزدی ها رو بگیر. یعنی امیرالمومنین نمیفهم. جالب من به شما بگم، حضرت اگه میخواست برای این کارو بکنه، شما میدونید بعد از شورای 6 نفره درست کردن، اون عبدالرحمن ابن عوف گفت یعنی بعد خلیفه دوم تو خلیفه شو، فقط کافی بود امیرالمومنین یه چیزو قبول بکنه. 13 سال زودتر خلیفه شده بود. چی بود؟ عمل به سیره شیخین. بگو من عمل کرد شیخین رو قبول دارم اولی. حالا میتونست امیرالمومنین الکی بگه آره باشه، اما به روش خودش مثلا بعد عمل کنه. حضرت گفت این مهر تایید اهل بیت، یعنی خدا پای کارنامه ایناست، گفت قبول نمیکنه. خیلی اشاره عجیبی هم حضرت به هارون نبی میکنه، و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. اونجا حضرت موسی به هارون گفتش که تو جامعه رو اصلاح کن و از روش مفسدین تبعیت نکن. خیلی کنایه سنگین اینجا امیرالمومنین انداخته. هیچ چیزی جمهوری اسلامی رو تهدید نمی‌کنه جز این دو تا که بهتون گفتم. حالا ببینید، شاه دوز بوده، شاه دیگه، وزنش لخ میچرخید. دایه اسلامی هم چیه؟ نه، دایه حرم امروز هم خواستم چادر سرشون کنه. اما وقتی مردم بیان بگن این آخوندها میخوان بدوزن، این لباس پیغمبر ستنشه، این خیلی خطرناکه. و اینم به شما بگم، خب تو این بحث مفاسد اختلاس ها که اینجور مردم امروز اذیت کرده که من وارد میدونم چه، اما به شما میگم بخش قابل توجهش هم پروپاگانداسا، یعنی عدد سازی همینجوری فلان. من نمیبخشم اون مسئولی رو که اومد توی مجلس شورای اسلامی، اشتباه نکنم مجلس بود، صحبت کرد گفت این فساد از زمان کوروش تا الان بی سابقه بوده. شروع شد این بحثا، باید جواب بده اون دنیا که چیزی تو دل مردم تو انداختی، شروع شد دیگه. رقما دیگه اصلا عوض شد، یارو 5 میلیون دزدیده، 20 میلیون، 10 میلیون، نه الان به شما میگن اینجا 100 میلیارد دزدیدن. چیزی خدا پدرشو بیامرزه، کم خورده بارو برادر. 3000 میلیارد شد چیز بیس، شد مبنا، شد خطکش، شد سانتی متر، شد کیلو مبنای سنجش. چند تا از اون 3000 میلیارد یا یعنی چقدر، یعنی اینا بسیار خطر بزرگی است که تهدید میکنه. من از این حیث نگرانم که چی؟ از یک سمت ما مردم، و از سمت دیگر مهمتر از ما مردم مسئولین ما. یه چیز جالب بهتون میگم، روایت دارم خیلی با تعجبه، میفهمد اون چی که تو باطن مسئولینه، تو باطن مسئولینه میشه ظاهر مردم. خیلی عجیب است این روایت، واقعا آدم باید بشه 4 تا دکترای روانشناسی بشه اینو آنالیزش کنه برای ما. یعنی بروز میکنه، یعنی شاید یه جای ظاهر سازی بکنن اما تعدیلشون با یه چیزای چیه موافق، تعدیلشون با همون چیزی که موافقه تو بین مردم ظهور میکنه. باطنن باید به یک واقعیت و یک حقیقت پایبند باشن. امام خمینی بنیانگذار این انقلاب، شما ببینید تو صحیفه نظرش راجع به ساده زیستی مسئولین چیه؟ خیلی تنده امام تو این مسئله. تند که یعنی مبنا ایشونه، حالا یه کاری کردن ما الان باید بگیم تند. اصلا امام در مورد انقلابیگری میگه که اگه یه نفر بچه مایدار باشه با ما نمیتونه بمونه. مگه چی بشه؟ جز نوادر باشه مگه میشه پولدار با ما بمونه؟ یه رابطه مستقیم بین این دیدید یا نه؟ من چند وقت پیش بالا شهر سخنرانی داشتم، قبل من بنده خدا قاری یک قرائتی کرد، جواب رفت اون بالا، خون بالا پایین فلان، اینا زورشون میومد الله بگن. همین گفتم به خدا همین اگه جنوب شهر خونده بود مردم تیکه پاره میگن خودشون. پولداری مدلتون فرق میکن. دقیقا شما نگاه کن، شهر بالا، شهر پایین، شهر تعداد هیئت ها، تعداد مسجد ها، رابطه مستقیم نمیبینید؟ یه رابطه هست. خیلی دم اون کسایی که پول دارن و پاکارن خیلی مردن، ثواب زیاد هم میبرن چون پولشون دارن خرج مردم و خرج اسلام اینو باید. هر کسی که خدیجه نمیشه که. دو قرون به ما پول بدن دو بار در ماشین برات باز و بسته کنن توهم میزنی، خدا شاهده. 10 بار هتل خوب ببرنت، یه روزی هتل عادی ببرنت، به هم میریزی، در حالی که اصلا اون اضافه بوده، این عادیش همینه، درستش باید همین باشه. بعد عادی میشه، میشه فرهنگ. براتون گفتم زبیری که، زبیر چرا نزدن؟ چون از بنی هاشم بود، میترسیدن. زبیر رو میزدن، بنی هاشم باشون وارد جنگ میشد. زبیر علیه خلیفه دوم شمشیر کشید اما دست بهش نزدن. اما امیرالمومنین که اصلا دست به غلاف شمشیر نبرده، اونجوری با طناب بستن کشیدن برد. سعد ابن عباده فرمانده خزرجی هاست، قبیله خزرج، نصف مدینه دست این آدم بود. 10 سال بعد از خلیفه اول زنده بود، بیعت هم نکرد تا تاریخ گزارش نکرده که یه سوزن تگرد از خونش برده باشه، چه برسه بریزن آتیش بزنن. چرا؟ چون میترسیدن دست میزدی به او یعنی چی؟ نصف مدینه باید میجنگن، عشیره خزرج بنی خزرج بفتن میجنگن. اما جالبه به علی دست بزنی بنی هاشم خریدن قبلا، کار به جایی مثل همین عباس عموی پیغمبر میاد در میزنه که من شنیدم فاطمه حالش خوب نیست، اومدم عیادت. حضرت امیر پاسخ میده برگرد ارجع فانها ثقيله، حالش خوب نیست برو. مثلا ما میگیم مریض خوابیده برو، اما حضرت سلمان را میده. خیلی عجیبه ها، عموی از زهراس جورایی ها محرمش راه نمیده، سلمان راه میده. حضرت یه جا میفرماد اگر به جای این دو تن عقیل داداشش و عباس عموش، آن دو تن جعفر برادرم که به شهادت رسید و حمزه عمویم، حمزه که اون موقع سید داشتن، می بودن شمشیر می کشیدم کار رو یه سره می کردم. چون اون دو نفر بنی هاشم رو می آوردن پشت من. اینجوری تنها شده بود، دست نتونستم بزنم سعد ابن. 10 سال بعد سعد ابن عباده رو کشتن تو بیابون، گردنش رو زدن، اینا اومدن دیدن کلش افتاده و بدنش افتاده و گفتن چی گفتن جن کشتش. متوجه شدی؟ گفتن جن کشتش. اینجوری بود، یعنی حذف سیاسیش کردن بی سر و صدا. شرایط تحقیق همین آقای زبیری که برای شما گفتم، اینقدر بهش دادن خورد دادن خورد دادن خورد دادن خورد، چاق و چله شد. میگن لحظه مرگش 50 میلیون درهم فقط ازش پول مونده بود، پول نقد. میفهمی اون موقع میلیون نداشته، عرب میگفته الف الف، هزار هزار. چند ده کنیز افتاده بودن به زنبارگی و غذا خوردن و فلان. آقا ظروف طلا جا پا باز کرد بین صحابه پیغمبر، میرفتن فتوحات انجام میدادن، مثلا توی غنیمت هایی که میگرفتن مثلا ظروف غذاخوری فلان پادشاه ساسانی افتاده دستشون، این مال این صحابه، اون مال اون صحابه. متوجه این؟ بعد به بقیه هم میدادن بخورن که همه بخوریم. امرؤاس گفت ایلاد علی میدونید چیه؟ علی به درد ما نمیخوره. گفتن چیه؟ گفت ما یکی رو میخوام یعکل و یود، ما یکی میخوام هم بخوره هم بده ما بخوریم. علی سخت میگیره، نه خودش میخوره بینیم بیاد ما رو این ایرانی تازه مسلمون شده مساوی. من زبیرم، من طلحم. امیرالمومنین به حکومت رسید، فهمید خب کدومتون زودتر از من اسلام آوردید؟ همه غلاف کردن. کدومتون از من بیشتر جنگیدید؟ همه غلاف کردن. کدومتون از من به پیغمبر نزدیک ترید؟ همه غلاف کردن. کدومتون شوهر فاطمه اید؟ همه غلاف کردن. گفت پس اگه به پول گرفتن باشه من از همه بیشتر باید بگیرم؟ نه، همه برابر. جمل صفه نهروان نتیجه این تصمیمه. عدالت. عدالت. شما دیدید رهبر انقلاب چند روز پیش راجع به همین بحث اشاره داشتن. و دهه پیشرفت عدالت، ما پیشرفت داشتیم رو بحث عدالت، نیاز به کار کردن داریم. ما برخی از مسئولین مفخور شدن، شکم گنده شدن، زندگی زبیری اتخاذ کردن. این تعارف نداره. خدا من رائفی پورم در امان بداره ازشون زندگی. هیچ کس در امان نیست. وقتی زبیری که پیامبر امیرالمومنین در وصفش فرمود ما زال از زبیر کان رجلا من اهل البیت، چیزی نمونده بود زبیر از ما اهل بیت بشه. یا خدا، عبارتو گوش کنی، یعنی مثل سلمان بشه من اهل البیت. این پولا، این بچه، اینا خراب کردن کارشو. حتی نشع ابن المشموم عبدالله همه رو میگیره میبره، یه دی رو جایگاه، ابن عباس رو جایگاه بهش دادن دیگه. عظیم بعد تو دانشمند اینجا داریم در تاریخ، در مظلومیت اهل بیت که روز ابن عباس نشسته بود کنار امام حسین، بعد یه یاری اومد سوال بپرسه، گفت من یه سوالی دارم. سوالش که پرسید، ابو عبدالله شد که جواب دادن دیگه. یه گفت شما ساکت، از حضرت استاد میخواستم بپرسم. به امام حسین، حالا من و تو اونجا باشیم، مثلا نگاه کن یه مرجع تقلیدی کنار من نشسته باشه، این جوونا مثلا با من کوچلواری شاید ارتباط بیشتر گرفتن تو دانشگاه، مثلا ایشون رو نشناسه. خب یه من بیاد اینجا بشینم کنارم، بگه استاد، بگم بله، بگم من میخوام مثلا وضو این مشکل پیدا کرده، دستم زخمی شده، میخوام وضو بگیرم. خب بعد تا این سوال میپرسه اون بزرگوار، خب طبعا اصلا حوزه تخصصی دانش همه چیو بخواد جواب بده، بگه آقا از شما نپرسیدم، از ایشون پرسیدم، من چی جواب باید بدم؟ بگم جوان عزیز قاطی کردی بابا، ایشون فقیه مرجع تقلید اینجا نشسته، من باید برم قاز بچرونم، تو میدونی چه علامه ایشونه، درسته؟ ابن عباس باید همچین جوابی بده دیگه، بگه از اهل بیت، این پنج تن آل عباس، این همون کسیه که توی خونه زندگی کرده که پیامبر 6 ماه آخر عمر شریفشو با حالت رکوع میرفت در مقابل این خونه، جلو چش تمام صحابه میفرما السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این همون کسیه که وحشی که حضرت حمزه رو به شهادت رسونده بود، هر کاری کرد پیامبر گفت اینو من باشه کارش نم، جلو چشم نباشه، فقط نکشت، انقدر مهربون بود. بهش گفتم ببین یه راه داره اگه میخواد جلو چش پیغمبرم باشی. گفت چه؟ گفت برو حسین رو بغل کن، برو سمتش. وقتی میخواستن پیامبر اینا رو ببخشه خطای میکردن، من ابو عبدالله رو بغل میکردن میرفتن سمت پیامبر. خب دقت بکنید، شما جا ابن عباس باشی وقتی یه همچین حرفی رو بزنه چی میگیم؟ یه آقا جان میگن ابن عباس یه خنده کرد گفت، بعد جواب داد سوالو، میگه خب این آدم خوبی هم بودن. بگو بله آدم خوبی بوده، دادن خورده جایگاه براش، گفتن دیسیپلین براش حفظ کردن، بعد بدن باشه تازه. بعضی از در مورد برخی از وقتی میگم مسئول یعنی من، یعنی تو فکر نکن یعنی حتما این آقای ایکس که فلان جاست، به قرآن قسم منظورم اینه. بحثم سر چیه؟ میگم وقتی میگن آقا فلان مسئول کارم میکنه، خب کارم میکنه که داره فلان جا خونه شو این نبیه کارم نکنه، از خارج میرفتی میآورده و همین کارا رو برات میکرد، گفتی انقدر بهت پول میدیم بیا مربیگری کنه، که روشم داره میکنه. چی هنر کردی؟ چی میگی؟ یعنی یه کاری بکنی بگیم نه مسئول خوبیه نمیدوزده، وا مگه اصل بر دوزیدنه؟ حالا اصل صحت و براعت این که اصل بر اینه که تو باید عکس این باشی، عنایت دارید؟ چی میگم؟ جامعه رو اینجوری کردن که امیرالمومنین توش مونده بود، چی کار میتونست بکنه؟ یه مش دل دزد براشون حکم زده بودن، عین خودشون بودن. حضرت اومده کسی رو نداره، اونا رو بریزه بیرون کسی نمیمونه، باید با همونا حکومت آروم آروم را بنازه. اونا که فسقشون آشکار مثل معاویه رو پس بزنه اونو نمیشه، اگه علی به معاویه حکم بده اون فردا میشه سند. اما کسی مثل اشعث ابن قیس رو باید رابطه، اشعث ابن قیس کسی تو نهج البلاغه داریم کنار امیرالمومنین، کنار منبرش نشسته، حضرت امیرالمومنین سخنرانی میگه، وسط سخن امیرالمومنین چیز میرفت، فراز فرود نکته میگفت، زیرنویس میمد، یا علی اینی که گفتی به نفعت نیستا، نهج البلاغه بخونی. حضرت فرمود، برگشت فرمود، اسکت منافق ابن کافر، ساکت شو منافق پسر کافر، یعنی خودت منافقی، بابات هم کافره، فرمانده سپاه یمنیای منم هستی. برات مجبورم حکم بزنم. زیاد ابن ابی بارها گفتن بریم ببین چقدر امیرالمومنین ازش تعریف میکنه. همین عبدالله ابن جعفر شوهر حضرت زینب، این بچه حزب‌اللهیه دیگه ها، خودیه. امیرالمومنین اصلا راضی نبود حکم مصر رو بده به محمد ابن ابی بکر. پسر ابوبکر هم امیرالمومنین بزرگش کرده. اسما زن جعفر، همسر جعفر ابن ابی طالب، یعنی جاری حضرت زهرا، این همون اسمایی که بریز آب روان میگه. اسما جاری حضرت زهرا است، همسر جعفر برادر امیرالمومنین. جعفر که به شهادت رسید ابوبکر باشه ازدواج کرد، دو تا بچه به دنیا آورد، محمد و ام کلثوم. بعد ابوبکر از دنیا رفت، امیرالمومنین باشه ازدواج کرد، شد همسر خود امیرالمومنین. اینا رو آورد خونه خودشون بزرگشون کرد. عرب ربیبه میگه، یعنی اینا ازت بزرگش کرد. مثلا این ام کلثوم همون ام کلثومی که خلیفه دوم باشه ازدواج میکنه، ربطی نداره با ام کلثومی که دختر حضرت زهراست، اینا اشتباه گرفتن. از قبل هم خواستگارش بود، زمان خود خلیفه اول میرفت خواستگارش بود، به خود جناب عایشه میگفتش که بگو من اینو میخوامت، اون هم میگفتش که تو معروفه به بد اخلاقی، من نمیخوام زنت بشم، تو منو به اهل سنت هست. بعدن که امیرالمومنین اومد شد خلیفه، مظلومیت اهل امیرالمومنین مربی این شد، تربیتش رو بر عهده گرفت، اومد برای امیرالمومنین پیغام فرستاد، گفت اینو من به زنی میخوام. حضرت ازش پرسید، گفت ببینین بالاخره رفیق بابات هم بوده، خب شما را. گفت نه من نمیخوام ازدواج کنم. امیرالمومنین پاسخ داد که دوست نداره ازدواج. گفت ببین من چیزا دارم الان تحت ولایت توئه، چون یا اینو به زنی به من میدی یا میرم دو تا شاهد جور میکنم کنار خونه کعبه که دزدی کردی، دست تو رو قطع میکنم، اونم به زور میبرم. فلذا امام صادق میفرماد ناموسی بود از ما اهل بیت که قصب شد، نمیفرماد عمه ما، اشتباه نکنید، یه بالاخره اومده بود تو خونه زندگی ما. اینجوری برخورد میکردن با اهل بیت. چی فکر کرده؟ فکر مثلا گل و بلبل بود حضرت زهرا که اونطور پیامبر به خود میگن مثلا سخنرانی پیامبر حضرت زهرا رد میشد یا سخنرانی میشکست میرفت حضرت زهرا رو دستشو بوس میکرد جلو چش همه که بفهمن جایگاه چه. اونایی که اون حضرت زهرا رو اونجوری زدن مثلا میخوان برای چی؟ میگی شما خیلی براشون سخت بود ازدواج امیر معظم. خود خلیفه دوم میگه سه تا چیز علی داشت که بد جوری من حاضرم تمام دنیا رو بدم یکی از اونها رو داشته باشم. که اون سه تا وقت نام میبره اولیشو میگه این که اوتونه شوهر فاطمه باشه. هیچ کدوم از ما رو خدا اجازه نداد. چه همه میدونستن ازدواج چیه؟ الهی. زهری هم گفتیم اون عزیزان که بودن، حالا نبودن هم ما رو کانال مؤسسه میذاریم. زهری هم گفتیم ازدواج در صدر اسلام 80% جنسی 20% هم کارکرد اجتماعی سیاسی داشت. اصلا زن مطرح نبود. بعضا بدون که خودش خبر داشته باشه مورد ازدواج قرار میگرفت. یعنی گویند دادمت به فلانی. خیلی هم راحت ازدواج میکردن. مثلا ما داریم که مثلا طرف از فرزندان امام حسین زن چی شده؟ از بنی امیه و بنی مروان. اولویتش بود به فرزندان عقیل و جعفر میدادن نمیشد میرفتن. و از زنها هم به شدت و مردها هم بعد از مرگ همسرشون سریع ازدواج میکردن. اگر یه زنی ازدواج نمیکرد تو تاریخ نقلشو میشد. مثلا دو تا زن رو تاریخ نقل کرده بس که عجیب بوده. اصلا تاریخ با زنها کاری نداشته، تاریخ عرب، چون مردا براش مهم بوده خیلی کار. اما دو تا زن رو ازدواجشون نقل کرد، آقا فلانی یه سال گذشت ازدواج نکرد، یعنی مثل بمب اتم خبرش درکید اونجا. یکی حضرت ربابه که تاریخ نقل کرده بعد از امام حسین میرفت زیر آفتاب میشست فقط گریه میکرد، میگفت من نمیتونم برم زیر سایه وقتی یاد اون پیکر مطهر زیر آفتاب میافتم. یکی دیگه هم حضرت ام البنین رو نقل کردن که بعد از امیرالمومنین زنای امیرالمومنین رو جمع کرد، گفت من بعد علی سایه هیچ مردی رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. اینو تاریخ نقل کرده. میخوام بدونید الان داشتم توصیه نمیکنیم الان یه نفر همسرش فوت شد از این کارو بکنه، نه. این ور ما افراد داریم، اونام تفرید داره، این چیز درست بده مثلا حکم اسلامیش در واقع این نیستش. تو این شرایط اینا تو اون فضا اومدن سراغ امیرالمومنین، اومدن پشت در. من نمیدونم زمان من تموم شده آج آقا اومدن یا نه. اومدن خب بزود عنایت داشته باشید. اومدن پشت در، خوب دقت بکنید، اون اتفاق افتاد، امیرالمومنین بردن. برای من اینا سختمه، نمیخوام نمیتونم بگم، فقط تیکه آخرشو میخوام براتون بگم. حضرت زهرا با این مقامی که داشت هر مردی نمیتونست با ازدواج کنه، قطعا آن مرد باید معصومی بود، چون شوهر بر زن ولایت پیدا میکنه. چون شوهر بر زن چیه؟ ولایت داره. هر مردی نمیتونه باشون ازدواج. عجیبه که ایشون به شدت تحت همین ولایت هم همسری و هم امام بودن امیرالمومنین میمونه. جالبه که اصلا نقل شده از حضرت زهرا که از کسی چیزی نمیخواست. حتی این ماجرایی که با میان میبینن حضرت زهرا داره دست میچرخونه دست مبارکشون خونی شده، امیرالمومنین میفرماد خب به پیامبر بگو یه کنیز بد بده. میگه من نمیگم. امیرالمومنین پس من میگم. امیرالمومنین نقل میکنه زمانی که من داشتم اینا رو پیامبر میگفتم دیدم این یه پارچه کشید رو صورتش، از خجالت داشت آب میشد که ما از کسی دیگه چیزی میخوایم. ای حضرت زهرا اینطوری، از پیامبرم چیزی نخواست، از امیرالمومنین هیچی من تو تاریخ ندیدم بخواد. هر چی میگفت چشم. این امیرالمومنین اذیت میکرد و یعنی اینقدر تبعیتش از امام خودش و از همسر خودش. و اون لحظات آخرم وقتی صحبت میکنه با امیرالمومنین که وقتی گریه میکنه میگه چرا گریه میکنه، میگه که گریه میکنم برای بعد خودم که با تو چی کار میکنه. در روایت داریم نقل شده که حضرت زهرا اون روز آخر حالش بهتر شد. بچه‌ها تصور کردن که حالشون خوب شده، خوشحال شدن، خونه رو ترک کردن رفتن مسجد، چون خودش پیراهن خودش شست. اما دلیلش این بود خود حضرت پیراهن شست که امیرالمومنین متوجه خونریزی نشه که پیراهن خونیه. لباس رو شست و فزه بود ظاهرا، صداش کرد و گفت، حضرت فرمود که نماز خوند و فرمود من دراز میکشم، یه پارچه هم انداخت رو صورتش، من بعدش منو صدا کن چند وقت بعد، اگر دیدی جواب تو دادم که هیچ، اگر جواب نداده بودم بدون به پیام به پدرم ملحق شدم. فزه گریه کرد. این چیه؟ اوف نه، رو به قبله دراز کشید و فزه میگه نقل میکنه من بعد از چند لحظه صداش کردم دیدم جواب نمیاد، پارچه رو برداشتم، زار زار گریه کردن که سلام منو به پیامبر برسون. تو این هیرو بیر لا اله الا الله، امام حسن امام حسین دو تا بچه کوچیکن، اینا میان تو، تا میان تو میبینن فزه داره گریه میکنه، بعد میگن که ما مادرمون این ساعت نمیخوابید در طول روزا، این ساعت خواب نیست، مثلا ساعت 10 صبح که مثلا نمیخوابید. فزه انقدر هوله، من اینو میخوام روایت تاریخی ببینید، یعنی خودتون اونجا حس کنید، مثل دوربین تلویزیونی ببینید، قهر هول بود گریه کرد نتونست دیگه، داد زد که گفت یتیم شدی، تموم شد رفت. اینو که گفت این حضرات دویدن سمت مسجد، امیرالمومنین تو مسجد نشسته دویدن تو مسجد، های های گریه میکردن. بعد صحابه دوره دو بزرگوار رو گرفتن، چرا گریه میکنید چی شده؟ فکر میکردن چون این روزها هر بار حسنین وارد مسجد میشدن این منبر خالی پیامبر رو میدیدن گریه میکردن دیگه. خب فکر کردن با گفتن دلتون برای پیامبر، گفتن نه تموم شد، بدبخت شدیم، یتیم شدیم، مادرمون. اینی که گفتن امیرالمومنین چی گفت؟ چی میگی؟ گفت فزه داره گریه میکنه، میگه مادرمون رفته، میگه فوق علی وجهه، میگه امیرالمومنین با صورت خورد زمین، همین خبرش دویدیم، بچه هم دنبالش میدویدن، همینجوری دوتا بچه یتیم دنبالش میدویدن، اومد وارد شد. حالا اینجا رو من یادم رفت بگم، قبلش وقتی اونجا وارد بر امام حسن امام حسین بر حضرت زهرا وارد میشن، میگه امام حسن اول رفت خودش انداخت رو پیکر مادر، رو سینه مادر، شروع کرد زار زار گریه که انا ابنوک، من پسرتم، یما یا مادر، چرا جوابمو نمیدی؟ میگه امام حسین عقب‌تر وایساد، میخوای کوچکتر بود سنن، یه جوری بهت زده بود حضرت و ظاهرا اینطور فرض بود. میگه ایشون آروم آروم اومد جلو، صورتشو چسبون کف پای حضرت زهرا سلام، همین جملات رو گفت، اشک میریخت و میگفتش که یا مادر چرا جوابم نمیدی؟ دیدن جواب نمیده، دویدن سمت مسجد. امیرالمومنین با خبر میشه، با بچه‌ها میدوید، میاد حضرت زهرا رو سر مطهر حضرت زهرا روی زانوی مبارک میگیره، شروع میکنه صحبت کردن، کلمینی کلمینی کلمینی، امیرالمومنین نزدیک جان بده. خیلی عجیبه، ما نمیتونیم اینا رو بفهمیم، یعنی نزدیک قاره، مثل اون حسی که امام سجاد بر ابا عبدالله پیدا کرد، نزدیک جان میده، میگه یا زهرا چشاتو واکن، که اینو ما داریم در روایت، ما با سند درست خوب آمده که حضرت زهرا این امر امامه، چشماشو باز کرد، چشما رو باز کرد، یه نگاه کرد، دوباره چشما رو بست، بعد حضرت برد برای غسل. و همین جاست که اینا دونه دونه میان میگن چه خبر، حضرت میفرماد نه خبر نمیدن که چی شد. شبونه وقتی میخوان غسل بکنن، حضرت امیرالمومنین اونجا عبارتهای عجیب داره، بعد تازه وقتی داره غسل میده اونم از زیر پیراهن، شور شور حضرت اشک میریزه، خودش به همه گفته آروم گریه، ببین صدامون از این مسجد بیرون نباید بره، نباید اینا بفهمن، اینا بفهمن میان اینجا این ماجرا رو مصادره میکنن، فردا میخوان نماز به بچه‌ها گریه نکنید و این آستیناتونو تو دهنتون بگیرید. حالا خود امیرالمومنین که اینا رو فرموده زار زار های های داره اشک میریزه. گفتن چی شده؟ گفت من نمیدونستم بر این فاطمه چه گذشته، حالا که داره غسل میده متوجه. اینجا یک راز و نیازی میکنه، یک صحبتی میکنه حضرت با رسول الله، خیلی عجیبه. حضرت میفرماد یا رسول الله امانتی رو بگیر، ما امانتدار خوبی نبودیم انگار. فحفح السؤال، این زهرا رو سوال پیچش کن، او انقدر بزرگواره هیچی نمیگه، به من نگفت چی شده، حالا پهلمون بر امام زمانمون شکسته، گفتن نداره که، ها بازومون شکسته، گفتن نداره که، بین عنایت داشته باشید. استخبر حل حال، استخبارات گفتیم یعنی به زور حرف کشیدن، به زور ازش حرف بکش که این انقدر اینجوری بگیم انقدر مرد این فاطمه، انقدر مرام داره، انقدر معرفت داره، به من که نگفت تو این دنیا هیچی، به شما هم نمیگه، سوال پیچش کن که این امت تو پس از رفتنت چه کردن. من عربیشو فقط میگم لحزمها، یه حزمشی مثل یه غذایی که تو معده حزم میشه، له میشه، اینطور این فاطمه ایش تو را نحزم کرد. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، تعجیل در فرج قطب عالم میکن. حضرت صاحب الزمان سه صلوات بفرمایید.